سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و هو خير ناصر و معين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. خیر مقدم عرض میکنم خدمت اساتید بزرگوار، پژوهشگران بزرگوار و فضلایی که دغدغه دانش دارند و پروای حقیقت دارند. ابتدای سخن لازم میدونم که در آستانه هفته وحدت هستیم. میلاد رسول مکرم اسلام رو خدمت همه حضار تبریک عرض می‌کنم و انشاءالله که این میلاد مبارک به برکت ظهور آقا امام زمان زمینه وحدت واقعی جامعه مسلمین رو فراهم بکنه و جامعه مسلمین از این تشتت‌ها و رخنه‌هایی که باعث تفرقمون میشه نجات پیدا بکنه. همچنین پیشاپیش میلاد با سعادت آقا امام صادق رئیس مکتب تشیع رو هم خدمت حضار محترم تبریک عرض می‌کنم. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی عضوی می‌کنم. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به مناسبت هفته پژوهش در نظر داشت که سلسله نشست‌ها و کرسی‌های ترویجی نقد آثار خودشون رو برگزار بکنن و این یک حرکت مبارکیه که یک مرکز پژوهشی خودش پیشگام نقد آثار خودش و پژوهشگرهای خودش بشه و این رو به فال نیک میگیریم. باشد که انشالله این فرایند نقد در راستای حرکت جمعی تولید دانش قرار بگیره و دانش واقعی از همین مجرای نقدها و گفتگوی اهل فضل پیش بره. حالا مرکز یا پژوهشکده، چون مسببه پژوهشکده شدن رو هم گرفته ولی هنوز رسما اعلام نشده، مرکز اخلاق و تربیت یکی از آثار خودش رو که سال 92 به چاپ رسونده به نام کتاب نقش مربی در تربیت اخلاقی معنوی رو موضوع اولین جلسه نقد خودش قرار داده که این کتاب در واقع یک کار گروهی بوده که به سرپرستی حجت الاسلام و المسلمین جناب آیه عالمزاده نوری به سرانجام رسیده، به تب رسیده. از اساتید بزرگوار درخواست کردیم، آقای دکتر خاکبان و آقای دکتر لطیفی، که زحمت نقد کتاب رو کشیدن و انشالله این جلسه بهره خواهیم برد از محضرشون. همونطور که مستحضر هستین، طبیعتا نقد به لحاظ لغوی و آنچه که بایسته اخلاق نقده تنها شامل بیان نقاط ضعف نمیشه، نقاط قوت رو هم میتونه پوشش بده، اما به هر حال اون چه که هدف جلسه نقده بهبود کاره و بیان نقاط کاستی کاره که بلکه از رفع نقاط کاستی کار ارتقا پیدا بکنه. لذا طبیعیه که جلسه نقد بیش از بیان نقاط قوت صرف نقاط ضعف و کاستی ها میشه، به خصوص با لحاظ کمبود زمانی که همیشه تو جلسات نقد باهاش مواجه هستیم. من عرضم رو کوتاه میکنم و یه زمانبندی رو عرض میکنم به اجازه اساتید، اگر موافق باشن این زمانبندی رو همینجوری لحاظ بکنیم. ما 10 دقیقه زمان رو در خدمت آقای عالمزاده نوری قرار میدیم که یه گزارش خیلی کوتاهی درباره محتوا بدن برای کسایی که به هر حال کتاب رو کامل نخوندن یا ندیدن. 15 دقیقه در خدمت هر کدوم از اساتید هستیم برای نقدهاشون و 20 دقیقه برای پاسخگویی آقای عالمزاده نوری. پس از اون در خدمت سوالات شفاهی حضار هستیم، اگر سوالی داشتن یا از خلال همین گفتگو براشون سوالی پیش اومده یا یه نقدی براشون حل نشده و اینها، به صورت شفاهی در خدمت حضار هستیم که البته اگر سوال شفاهی و چیزی نباشه دوباره وقت رو در اختیار ناقدین محترم قرار میدیم اگر نکته‌ای باقی مونده یا بخوان تکمیله‌ای بر اساس جواب حاجی عالمزاده بفرمایند صرف اون بشه. اگر اساتید بزرگوار با این زمانبندی موافق هستن بر اساس همین ما شروع می‌کنیم. پس ما ابتدا 10 دقیقه در خدمت حاج آقای عالمزاده نوری هستیم با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی
محمد
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
رب اکرمنی مخلصت و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. چون کتاب منتشر شده در این سالهای اخیر و در اختیار بوده و علی القاعده مطالعه شده، طبیعتاً یک گزارش سریع و گذرا به اندازه‌ای که دوباره مرور بشه در ذهن‌ها از بنده انتظار میره. و عرض می‌کنم که این کتاب در 6 فصل فراهم اومده در پاسخ به چنین سوالاتی. اگر آقای میرزایی هم زحمت بکشن اون برگه ها رو بین جمعیت توضیح شده برد. خب اگر برگه ها هم در اختیار دوستان هست از رو هم میتونیم با هم دیگه مرور بکنیم. این پرسش های از این قبیل موضوع این سوال بوده که آیا تربیت اخلاقی و معنوی انسان نیاز به مربی و استاد داره و بدون استاد با اکتفا کردن به اصول کلی هدایت نمیشه این راه رو پیمود؟ این سوال است. اگر مراجعه به استاد لازمه، آیا به حدیه که بدون استاد امکان سلوک معنوی و اخلاقی وجود نداره؟ یا اینکه نه، استاد فقط یک کاتالیزور و تسریع کننده این حرکت؟ سوم اینکه آیا برای دستیابی به مربی و استاد باید حرکتی صورت بگیره از ناحیه متربیان؟ یا اینکه خدای متعال در هر موقعی که صلاح بداند به طالب مشتاق که خودش در مسیر حرکت اخلاقی قرار گرفته و به وظایف اولیه خودش عمل میکنه استادی نصیب خواهد؟ بعد اینکه شاخص ها، نشانه ها و ویژگی ها و صلاحیت های ضروری یک استاد اخلاق چیه و این ملاک ها چجوری احراز میشه؟ حد پیروی از مربی چقدره؟ مثلا آیا برای همه امور زندگی درباره حضور سیاسی اجتماعی یا انتخاب شغل هم باید تحت برنامه مربی و استاد باشیم؟ یا اینکه فقط در امور اخلاقی و مثلا فرض کنید کسب فضائل و دفع رذائل باید به امور راجع باشیم؟ خطوط قرمز اطاعت از استاد کجاست؟ آیا همه دستورهای مربی رو باید مو به مو انسان اجرا بکنه یا اینکه در یه جایی تخلف اوامر و دستورات استاد امکان پذیر است یا لازم است؟ چه انتظاراتی رو باید از مربی داشته باشیم و چه چیزهایی رو با اون مطرح بکنیم؟ آیا رواست که یک مربی استاد خودش رو بیازماید و تست بکنن؟ یک مربی و استاد اخلاق چه شمول و کارکردهایی داره؟ یعنی که چه کار میکنه با مربی و چه نقشهایی رو در ارتباط با مربی ایفا میکنه؟ آیا همه شمول و نقشهایی رو که مربی باید با متربی خودش در واقع به عهده بگیره یک استاد باید متکفل باشه یا میشه به اساتید متعدد هم مراجعه کرد؟ و همینطور آیا بعد از اینکه ما مثلا فرض کنیم تحت تربیت یک استاد قرار گرفتیم امکان این هست که به نحوی مستقل بشیم یا زمانی فرا خواهد رسید که ما بی نیاز از استاد بشیم؟ اون زمان کیه و چگونه معلوم بشیم؟ اینا پرسش هایی که خیلی رایجه، خصوصا در بین جوانترها که دغدغه های معنوی و اون فطرت خداجویی و معناگرایی در وجودشون زنده تره. این سوال ها خیلی رایجه و مکرر تو مجامع مختلف حوزوی دانشگاهی دبیرستانی و در بین توده مردم سوال میشه. مسئله اولی که در فصل دوم در واقع بین پرداخته شده بحث ضرورت مربی. البته یه نکته من باید اشاره بدم، عنوان کتاب هست نقش مربی در تربیت اخلاقی معنوی. یعنی ما دو جور تربیت داریم، یه تربیت اخلاقی یه تربیت معنوی. بین اخلاق و معنویت تفاوتی هست. من خیلی سریع اشاره میکنم و کتاب به نحو مبسوط و مفصلی اومده. معنا در مقابل ماده، عالم ماده داریم و عالم معنا. تربیت معنوی یعنی که اقدامی انجام بگیره برای دستیابی به عالم معنا و ارتباط برقرار کردن با حقایق پشت پرده این عالم محسوسات. تربیت اخلاقی الزاماً معادل تربیت معنوی نیست. یعنی ممکنه اصلا کسی عالم معنا رو بالکل انکار بکنه و قبول نداشته باشه، در این حال آماده تربیت اخلاقی باشه. تربیت اخلاقی یعنی به دست آوردن دسته‌ای از فضائل که این فضائل و ملکات به اصطلاح پسندیده لازم نیست حتما مرتبط با عالم غیب و فراتر از عالم ماده تعریف شده باشه. ممکنه کسی به کل ملحد باشه، عالم معنا رو انکار بکنه، در این حال بخشی از فضائل اخلاقی مثل صداقت را، عفت را، حکمت را، عدالت را و تواضع را و غیرت را اینها رو کسب بکنه. مثلا تو جوامع سکولار، تو جوامع ملحد هم ما میتونیم تصور بکنیم که برنامه تربیت اخلاقی وجود داشته باشه. اما تربیت معنوی الزاماً مبتنی بر قبول عالم معناست و به معنای دست پیدا کردن به عالم معنا. دست پیدا کردن هم چند قسم داره. یه موقع دست پیدا کردن احاطه علمی، یعنی ارتباط علمی برقرار کردن با عالم معنا. ممکنه ارتباط تصرفی باشه، یعنی که شخص بتونه در حقایق عالم معنا تصرفاتی انجام بده، و ممکنه از قبیل ارتباط استمدادی باشه، یعنی از اون قدرت‌های فراطبیعی استفاده بکنه در همین زندگی به اصطلاح دنیوی خودش. اینا تربیت معنوی این امور رو برای انسان فراهم کرده. در بخش دوم کتاب که به ضرورت مربی و استاد اخلاق پرداخته شده، ادله اون کسانی که ضرورت مربی رو نقد کردن آمده و نقد شده، و نهایتا با ذکر ادله عقلی نقلی و استناد به گفته های بزرگان ضرورت استاد اخلاق ثابت شده. مثلا ضرورت که گفته میشه به این معنا نیست که اگر استاد اخلاق نباشد حرکت اخلاقی معنوی ابدا امکان پذیر نیست و انسان حتما از صعود به ملکات و یا تربیت اخلاق معنوی باز خواهد ماند. معناش این نیست. ضرورت دو تا معنا داره. یه ضرورت، معنای علف ضرورت، قوت لایموت است، یعنی چیزی که اگر نباشد، چیزی که اگر نباشد انسان حیات خودش را از دست میدهد یا بالاخره تأثیر 100% داره. این یه معنای از ضرورت. مثلا فرض بکنید داروهای حیاتی این قبیل ضرورت. معنای دوم ضرورت چیزی است که میشه فرض کرد نبودش رو، اما اگر باشد کار خیلی تسهیل و تسریع میشه، یعنی عقلا از فواید او در نمیگذرن. مثلا الان داشتن کفش ضرورت است. فی الواقع اگر انسان کفش نداشته باشه هیچ مشکلی پدید نمیاد. خب میره مثل زمانهای سابق که مثلا پاورنج خیابون میومدن میشه زندگی کرد. اما الان همه ما کفش رو ضروری تلقی میکنیم، به این معنا که اینقدر فایده دارد که توده عقلا از فواید این نمیگذرن. به این معنای دوم قطعا داشتن استاد اخلاق ضروری است و همین مقدار برای ادامه بحث کافی. در فصل سوم ویژگی‌های مربی ذکر شده، ویژگی‌های علمی، عملی، مهارتی و اخلاقی ذکر شده، و در فصل چهارم وظایف و کارکردهای مربی، یعنی چه نقش‌هایی رو مربی در ارتباط با متربی بر عهده می‌گیره. یکی تعلیم است، یعنی چیزهایی رو که او نمی‌داند به او می‌آموزد. خب خیلی امور هست که نمی‌داند، کمالات رو ممکنه نشناسد، ارزش‌ها و تکالیف اخلاقی رو ممکنه نداند و خطرها، موانع را، تضاهم‌ها، اهم و مهم‌ها، شاخص‌ها، علائم تشخیصی، اینها رو مربی به متربی می‌آموزد. اما کار مربی به آموختن خرج نمی‌شه. گاهی انگیزه می‌دهد. به طرق مختلف مربی به متربی انگیزه حرکت می‌دهد. از طریق تذکر، موعظه، تشویق، دلگرم‌سازی، ایجاد تمرکز، امیدبخشی، معرفی الگوهای موفق، فراهم کردن حلقه همراهان، حلقه رفقایی که او انگیزه ایجاد کنند. با الزام، با عتاب و صورت‌های مختلف مربی به متربی خودش انگیزه اقدام و عمل، انگیزه رفتن می‌دهد. دیگه از کارهایی که مربی نسبت به متربیان انجام میده تشخیص بالینیه، یعنی تطبیق اون کلیات اخلاق بر احوال شخصی و فردی متربی. و دیگه برنامه بشیده، یعنی اون توصیه های کلی رو تبدیل میکنه به توصیه های متعین جزئی که اولویت گذاری میکنه، شیوه ها رو، برنامه ها رو، دستور عمل های خاص رو در اختیار او قرار میده و او از تحیل خارج میکنه. و همینطور مربی نسبت به متربی مراقبت و همراهی داده، یعنی متربی رو به حال خودش وا نمیذاره. خیلی ساده اگر مثال بزنیم، این مربیانی که رانندگی یاد میدن به آدم، میاد کنار دست آدم میشینه، صرفاً دستور عمل بگه و بره نیست، میاد کنار دست آدم میشینه، تو هر مرحله ارشاد مورد نیاز اون مرحله رو با انسان در واقع به انسان میده. مربی اخلاق و معنویت هم همینطور باید یک همراهی و مراقبت مستمر داشته باشه. علاوه بر این مهارت آموزی توانمندسازی برای استقلال بخشیدن به مترفی هم از وظایف مربی، یعنی استاد اخلاق باید بدونه که تا آخر نمیتونه بالای سر این باشه و تا آخر نمیتونه هموار او رو به کول بکشه و با خودش ببره، باید او رو به گونه ای بار بیاره که بعد از اون خودش مستقل بشه. و همینطور نقش الگویی بعد من دیگه دارم فرود میام انشاءالله بفرمایید یه دقیقه گذشته، نقش الگویی، دعا و حمایت معنوی هم جزء نقش هایی که مربی داره. وظایف مربی هم در فصل پنجم بیان شده نسبت به مربی، و فصل ششم یک سوال بسیار بسیار مهم رو به تفصیل پرداختیم و اون بحث اطاعت از مربی که حدود اطاعت از مربی کجاست. به هر حال اطاعت از استاد لازم است، این رو ما میفهمیم، اگر قرار باشه اطاعت از استاد لازم نباشه استاد به درد نمیخوره. اگر ما دستورات استاد رو ضروری تلقی نکنیم و قرار نداشته باشیم مطابق او عمل بکنیم استاد بیفایده میشه. پس اطاعت از استاد ضروری، اما حدود ثغور این ضرورت باید بحث و بررسی بشه که در فصل ششم با این عناوین بررسی شده: اطاعت در تعلیمات استاد، اطاعت در افعال ظاهری از استاد، اطاعت در جزئیات، اطاعت در دستورات خلاف شرع، اطاعت در دستورات خلاف عقل، اطاعت در دستورات خلاف خواست و میل مترفی، و اطاعت در صورت علم و یقین داشتن به اشتباه مربی. این یک گزارش سریعی بود از محتوای کتاب. من خیلی خیلی خوشحال هستم از اینکه در محضر اساتید هستیم. اساتید ارجمند لطف کردن و منت نهادن و این اثر به اصطلاح بضاعت مزجات ما رو مطالعه کردن و امروز انشاءالله توفیق داریم از نظرات عالمانشون برای ارتقاء این کتاب و بالا بردن سطح محتوای اون استفاده کنیم.
خیلی خیلی ممنونم از آقای عالمزاده نوری با این مرور سریعشون، به خصوص اینکه پیشاپیش این خلاصه کتاب رو هم تهیه کرده بودن و در اختیار حضار محترم قرار دادن. الان به مدت یک روب در خدمت یک کدوم از اساتید هستیم و یک روب دیگه هم استاد بعدی، هر کدوم از اساتید که خودشون تلاش بدونن. تنها خواهشی که از محضر اساتید دارم اونم اینه که تجربه نشون داده این نقدهای شکلی بعد خیلی بهش پرداخته نمیشه، بعدم توی جوابها و اینا و بعدم میشه اینا رو مثلا مکتوب و اینا منتقل کرد. شاید اگر خود اساتید صلاح بدونن این یک روب که تا چشم به هم بزنیم تموم میشه محتوایی بیشتر استفاده بکنیم مایه مزید امتناع خواهد بود. در خدمتتون هستیم. صلواتی نمی‌فرستم.
اللهم صل علی محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خدا رو شاکر هستم که این توفیق دست داد تا این کتاب رو مطالعه بکنم، و همچنین باز شاکر هستم که این توفیق به من داده شده تا دیدگاه های خودم رو راجع به یک مسئله بسیار مهم، بلکه مهمترین مسئله در خلقت آفرینش که بحث اخلاق هست، خدمت دوستان و بزرگواران تقدیم کنم. چون فرصت خیلی کم هست من سعی میکنم که به صورت خیلی خلاصه و فشرده لب و لباب و نکاتی رو که فکر میکنم میتونم تقدیم بزرگواران بکنم در خدمتون بگذارم. اولین نکته این هست که ما برای اخلاق و سلوک چهار تا پیش نیاز داریم که این چهار تا پیش نیاز باید با دقت دیده بشه که برخی از این مباحث تو این کتاب دیده شده، برخی شاید مقفول واقع شده. البته مقفول که میگم نه به صورت کلی، به این صورت که تمرکز بکنیم فصل بندیمون رو بر این اساس قرار بدیم عرض میکنم. الا همین چهار نقطه ای که من اینجا میخوام بگم تقریبا در کتاب هست، ولی من اگر جای دوستان و بزرگواران بودم با این نظم و با این سبک و سیاق وارد بحث میشدم. اون چهار نکته‌ای که در اخلاق و سیر و سلوک ما نیاز داریم این هاست: اولا داشتن یک مکتب اخلاقی. ما در واقع تو بحث اخلاق به شدت امروز نیازمند یک مکتب اخلاقی هست. اول فهرست رو میگم، بعد برمیگردم به یه مقدار هر کدوم از این بندها رو توضیح میدم. دوم معلم اخلاق هست، سوم مربی اخلاق، و چهارم یک الگوی اخلاقی. مکتب واضحه، چون تا ما یک تئوری نداشته باشیم، یک چارچوب نظری نداشته باشیم، خب چیکار میخواییم بکنیم؟ این بیس کار ما هست. و خوشبختانه دوستان و بزرگوارانی که نویسنده این کتاب هستن وارد این بحث شدن، اما فکر میکنم که هنوز این بحث جا داره که روش کار بشه و پخته تر بشه و ما بتونیم به یک چارچوب نظری محکم و قوی برسیم. توی این کتاب عمدتاً بر دو مکتب تمرکز شده، مکتب فضائل و رذائل و حب، در حالی که ما سه مکتب رو میتونیم مطرح کنیم: مکتب رفتارگرایی، مکتب فضیلتگرایی و مکتب حبگرایی. پس یه مکتب فکر کنم اصلا جا افتاده، مکتب رفتارگرایی، که روی این اتفاقا ما باید تمرکز بکنیم و کار. اما نکته بعدی این استش که رابطه و نسبت میان این سه مکتب چگونه است؟ آیا ما یکی از این مکاتب رو انتخاب بکنیم برای تربیت و سیر و سلوک و کار اخلاقی، یا ترکیبی از این؟ اگر ترکیبی هست، ترکیبش دوتایی باشه یا ستایی باشه؟ بنده پیشنهادم اینه که ترکیب حتما ستایی باشه، یعنی هم از مکتب رفتار استفاده کنیم که غربی ها در این زمینه بسیار موفق بودن و هستن، و حالا در چارچوب نظام ارزشی خودشون، ما با نظام ارزشیشون کاری نداریم، اما در این زمینه که تونستن یک ارزش مقبول رو در چارچوب تفکرات و اندیشه های خودشون در جامعهشون نهادینه بکنن، در این موفق بودن و این نشون میده که این قضیه کار کردن. و ما واقعا باید در این زمینه از تجربیات اونها، از بحثای اونها استفاده بکنیم. پس رفتار هست، فضیلت هست و حب. رابطه و نسبت اینا چگونه باشه؟ توی این کتاب بزرگواران و عزیزان فضیلت رو مقدم گرفتن بر حب، یعنی میگن که اول ما روی فضائل و رذائل کار میکنیم، طرف وقتی راه افتاد بعد میایم روی نظریه حب کار میکنیم، و بعد استشهاد به تفسیر شریف المیزان هم کردن در اونجایی که در جلد اول علامه طباطبایی رحمت الله علیه بحثی رو تحت عنوان همین روش‌ها یا سبک‌های اخلاقی مطرح می‌کنه و استناد به اون شده. ولی اون استناد هم به نظر من درست نیست، چون علامه طباطبایی اونجا در مقام بیان ترتیب این سه سبک نیست، در مقام بیان فقط سه سبک اخلاقی هست. دوستان و بزرگواران این رابطه رو طولی گرفتن، گفتن اول ما مثلا از فضایل و رذایل شروع میکنیم، طرف که به یک درجاتی از رشد و کمال فضیلتی رسید بعد شروع میکنیم واجب مباحث عالی‌تر مثل حب روش کار میکنیم. در حالی که من فکر میکنم بهترین روش روشیست که ما از حب شروع بکنیم و بعد رفتار، بعد فضایل و رذایل، و در واقع نظریه حب باید چترش رو روی این سلوک ما، این کار اخلاقی ما پهن بکنه. و بهترین روش و بهترین مکتب این هست، این که ما بخوایم خودمون رو درگیر تک تک فضایل و رذایل بکنیم یا تک تک رفتارها، این خیلی وقتگیر هست و عمر ما هم محدوده. چون بنده خودم چون درگیر این مسائل بودم، این توفیق رو داشتم که از محضر آیت الله حسن‌زاده آموری حفظه الله تعالی استفاده میکردیم. اشون ما رو دعوت کردن به یکی از درساشون، درس خصوص بود، محضرشون میرفتیم و استفاده میکردیم. ما یک وقت خصوصی ازشون خواستیم، گفتیم که من یه دغدغه‌ای دارم، مشکلی دارم، اینو برام حل بکنیم. وقتی دادن رفتیم منزلشون، گفتم که صحبت من این هست، چون شما کتاب‌های جدید رو هم در فلسفه و عرفان قبول ندارید، مقید به کتاب‌های کلاسیک و سنتی هستید و خب خوندن اون کتاب‌ها سخت‌تر، زمان بیشتر می‌بره، ضمن اینکه روش خودتون هم اصلا متفاوته. یعنی اگر حضرت آیت الله جوادی آملی بحث تمهید رو یک ساله میگن، شما دو ساله میگید. ایشون اگر خصوص رو دو ساله میگن، شما چهار ساله میگید. اصلا عمدی در کار شما هست. گفتم من دو تا مشکل دارم. یکی اینکه حال و حوصله این راه طولانی که شما پیش پای ما گذاشتید رو ندارم و عجله دارم زودتر برسم. یک نکته دوم این هستش که من شاید همین فردا مردم. من میخوام نمورده برسم. این که بگی تو راه بودی قبوله، نه من، نه من میخوام سریع برسم. لذا ما باید، ایشون هم خوشبختانه بزرگواری کردن و یکی از اساتید و شخصیت هایی رو که از شخصیت های سلوکی هستن معرفی کردن، بخل نورزیدن یا انحصارگرایی نکردن، یک کسی رو معرفی کردن، گفتن اون به دردتون میخوره، باید بری پیش فلان کس. ما هم رفتیم و خلاصه این توفیق رو داشتیم که پیشون فلان کس رفتیم و تجربه کردیم. جناب آقای نوری عزیز، این مجرب هست. یعنی اون چرا که ما در واقع طالب بودیم و میخواستیم، ایشون در یک جلسه، در یک جلسه تیر خلاص زد. ما باز این توفیق رو هم داشتیم که قبل از استاد بزرگوار آقای حسن‌زاده خدمت اساتید دیگه بودیم که شما بزرگواران هم حتما میشناسید و الان هم بالاخره مطرحند به عنوان اساتید بزرگ سلوکی. خوبه که یادی هم بکنیم از این بزرگمرد و بزرگوار و برایشون هم حتما هم دو فاتحه و سوره بخونید و هم سر قبرش مشرف بشید، از بالاخره انفاسشون، از آثارشون هم بهره مند بشید. حضرت آیت الله شجاعی رو عرض میکنم، ایشون در واقع از 16 سالگی در مسیر سیر و سلوک بودن و اهل مقامات بود، بالاخره راه رفته بود. من این توفیق رو داشتم که از قبل از انقلاب سالها در محضرشون بودم و محضرشون رو درک کردم و برنامه سلوکی، مراقبت ها، این مباحثی که بوده، البته ایشون استاد خوبی بودن ولی ما شاگردی نکردیم، ما شاگرد خوبی نبودیم، اینو معترف هستم. ولی میخوام اینو عرض بکنم، وقتی من این استادی رو که جناب آقای حسن‌زاده معرفی کرده بودن خدمتشون رسیدم و ایشون تیر خلاص رو زدن، من با استاد قبلی خودم اصلا باطنن حالت دعوا پیدا کرده بودم. میگفتم چرا فلان کس من رو این همه سال معطل کرده؟ کار اگر انقدر راحت بود و با این سرعت میشد شما احساس آرامش به دست بده، چرا این همه ایشون ما رو معطل کرد؟ در حالی که کسانی که جناب آقای شجاعی رو میشناسن میدونن که ایشون هم چقدر آدم دقیقی هست و هم چقدر در واقع راه رفته هست. یعنی حرفایی که تو آثارشون گفتن و مطرح کردن حرف نیست، در واقع چشیدن، بعد از چشیدن و تجربه کردن و لمس کردن مطرح کردن. لذا هم قلمشون نافذ هست و هم بیانشون نافذ بود و با وجود اینکه ما نسبت بهشون ارادت ویژه داشتیم و الان هم داریم، ولی این یک جمله و یک برخوردی که اون استاد بزرگوار داشت در واقع به قدری متفاوت بود که ما احساس کردیم که بسیار معطل شد. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در مکتب سلوکی و اخلاقی خودشون تابع نظریه حب هستن. و من فکر میکنم اگر ما بتوانیم نظریه حب رو هم در وجود خودمون و هم در وجود جامعه نهادینه بکنیم، واقعا یک کار انقلابی اتفاق افتاده. یعنی دیگه بعد از اونش میشه از تو به یک اشاره از من به سر دویدن. اما اینکه بخوایم بیافتیم تو وادی اینکه دونه دونه رفتارها رو، رفتار بد رو و خوب رو معرفی بکنیم، بعد ملاک و معیارش رو بگیم، بعد بگیم چگونه باید رفتار بد رو ترک بکنیم به تدریج، رفتار خوب رو جایگزین کنیم، و بعد تازه برسیم به صفات باطن، بگیم که حالا این صفت بد رو در نهاد خودت، در باطن خودت چجوری مثلا شناسایی بکنی، چجوری باش مبارزه بکنی، بعد چگونه حالا این رو مثلا جایگزینش بکنی با یک فضیلتی. اینا واقعا عمر نوح میخواد. ما باید در مکتب اخلاقی روشی رو و ترتیبی رو مد نظر قرار بدیم که با سرعت نور بتونیم این مسیر رو حرکت بکنیم و طی بکنیم، هم خودمون و هم دیگران رو. این یک نکته. فکر کنم وقت من تموم شده.
نه، هنوز یه دو سه دقیقه مونده. می‌تونیم تا 5 دقیقه ادامه
بدیم. پس این یه نکته کلیدی که ما مکتب اخلاقی رو اول باید جدی بگیریم و تکلیف اینو مشخص کنیم. لذا پیشنهاد بنده این هست: تمرکز بر مکتب حب، بعد رفتار و بعد فضائل و رذائل به عنوان مکمل. یه نکته دیگر بحث معلم هست. من اینجا زیاد معطل نمیشم. معلم کسی هستش که تئوری را میداند و بعد میتواند روشنگری بکند، توضیح بده، آموزش بده، اما این کافی نیست. غیر از این ما نیاز به مربی داریم. فرق مربی با معلم هم ظاهرا واضحه. مربی کسی است که هم این مباحث را میداند، هم تجربه عملی کرده است و هم میتواند به ما بگوید چه بکن چه نکن تا این صفت در تو ایجاد بشه، یا این رفتار ترک بشه، یا اون حالت حب در تو ایجاد بشه. مربی تو فوتبال هم همینطوره دیگه. شما یه ما هست مثلا یه معلم خیلی خوب هستی، تو کلاس تئوری‌های خیلی خوب فوتبال میگی، اما بلد نیستی یه شوت بزنی، یا بلد نیستی بیاد بدی به یک نفر بازیکن که چگونه شوت بکن. مربی اون کسیه که اون مباحث رو شاید به اون خوبی تئوریک هم نداند، اما خودش میداند که این فرد چگونه باید پا رو بگذاره، با چه زاویه و چگونه تا این شوت مثلا درست انجام بشه. عملا بلد هست این کار رو انجام بده. الگو کیست؟ الگو اون کسیست که این راه رو تا قله رفته و در واقع نماد و نمود عینی این سلوک این انسان کامله، و ما این الگو رو و مدل رو در برابر چشم خودمون داریم و اون مربی بر اساس این الگو داره میگه که من این کار رو بکنم و اون کار نکنم. این فکر میکنم مسیر منطقی بحث هست در ارائه یک کتاب اخلاقی و یک مکتب اخلاقی. یک فرصتی هم بعداً من میخوام که بحث بسیار کلیدی و مهمی هست، این رو بعداً اگر فرصت شد من در حال 5 دقیقه میخوام خدمتتون تقدیم بکنم، اگر نه که دیگه توفیق برمشت. متشکرم.
خیلی خیلی تشکر میکنیم از محضرهای دکتر خاکپان. خیلی گویا، روان و متمرکز از زمانشون استفاده کردن. در خدمت آقای دکتر لطیفی است. صلوات اینا اتفاق.
الله محمد محمد
سلام علیکم. تبدیل دوم از منظر خاصی کتاب مطالعه کردن که سوم هم در واقع برای این جلسه خودمون مطرح شد خیلی دقیق‌تر شد. یه سه نوشته مقدماتی رو عرض کنم و بعد سه تا ملاحظه در مورد عمده چهارم شرط سوال مونده در مورد اولی گفته مقدماتی به نظر مناسب و خیلی مهم به در مواجهه کامل کتاب داشته باشیم. ما مخاطب که کتاب را خوش تعیین کردیم، مخاطب کتاب جوان که مطالعه یا به نام کنیدن جوانان یا به صورت کلی مخاطب عمومی است که به دنبال در واقع قدم گذاشتن در مسیر پیدا کردن کتاب معلوم معرفی است و سطح کتاب سطح کاربرد است. این فکر کنم خیلی مهمه در ما هر جایی که مثبت کتاب میتونه داشته باشه. عینا ناظر به همین نکته با توجه به نکته که یکی محترم مدد اخلاق در مکتبش بودن ارزیابی هم میتونه از جهت استناد و اهمیت باشن از جهت قرار کار کرد و عمل کرد. حالا فایده یکی از ارزیابی‌های جدی چنین کتابی که به هدف کاربرد نوشته شده غیر از نقد علمیش نقد کارکردی شده. ولی خب قبلا ما توی این جلسه با نخواهیم پرداخت متوجه نمیبینم به حد استناد و اهمیت اقتضاعات مخاطب از قاعده مخاطب این جنبی اقتضاع میکنه که بخش از ادبیات کتاب بیش از اون که ادبیات استدلالی باشه ادبیات اقناعی باشه. من فکر کنم این اتفاق افتاد توی کتاب. تمثیلات و تشبیهات خیلی خوب و گیرا از مراد قدرت کتاب به نظر من و بخشی از ادبیات خطابی این کتاب اگر توی کتاب دیگه باشه از قاعده نباید از این کتاب بشه. من فکر کنم توی این کتاب توجیه داره اون مواردی هست که ادبیات ادبیاتی خطابی و ارماس. در واقع مدخل ملاحظات ترسیل و نخواهد روز این است که اونجوری که به نظر مدلی است که توی همچین جلسات عمدتا ما پیش از آن که و پیش از آن که بخواهیم متمرکز باشیم در واقع قرار دادن چارچوب فکری این کتاب در برابر چارچوب‌های فکری و نقدش از اون منظر شاید بیشتر ناظر باشیم به انتظام درونی خود مطالعه کتاب و در واقع بررسی آنچه که معدل که معدلی محترم خواستن مطرح کنم ببینیم آیا این یعنی کمسیل منطقی پیش هستی یا نه. رضا شاید بشه گفت بیشتر بنده به دوباره بودم که واقعا تا اونجایی که ممکنه نظام فکری که پشت کتاب هست رو دست بیارم ببینم چه مقدار واقعا این نظام به این دلالت ها میرسه و انتظام درمی برقرار. نکته مهمی که ناظر اولی ملاحظه در واقع ناظر به همین نکته که این مطلب است که شاید از جهتی این ملاحظه کلی فقط مختصر کتاب نباشه، مختصر در واقع کتابهای متعددی مثل این کتاب شکیمال در دوره تاریخی و در واقع زمانی عمومی توی مجموعه ما داریم تعریف میکنیم. برمیگرد در واقع به گفتمان علمی حاکم بر کتاب یا به بیان دیگه شاید گفتش چارچوب بنیادی که این کتاب برای شما تنیست یا آن را تعریف که مثلا بزرگوارم اونجا که خواهیگان داشتن مکتبی که در واقع این کتاب برای شما تنیست یا این کتاب برای شما تنیست. خب معرفی محترم بهش بود پیشگیری کردن میگفتن که نمیتوان بدون اتخاص موقف و مبنا و چارچوب وارد کار شده فصلی رو به درستی کلیات اختصاص دادم. از این کلیات معمولی مدردان که شما اشان کردن. اما برای تفصیلی این کلیات اون چیزی که به نظر می آورد و به نظر تنگی اومد یعنی که واقعا این کتاب در به دست دادن و اتکای برای گفتمان حقیق شفاف و یک دست شاید بشه گفت مبتلا به سری از نارسایی هاییست. البته این میکنه باید تو پرانتز بگم بخشی از نقد ها از این دست فکر میکنم نقد های هستن که به هر کسی در این دور و زمانه بخواد همچی کاری بکنه وارده، یعنی برمیگرده به دشواری و سنگینی کار. ما یک سنت علمی داشتیم در حوزه اخلاق و طبیعت و عرفان. این سنت علمی روی قید علمیش هم خیلی تاکید دارم، یعنی مجموعه که بررسی علمی فنی میشده در یه دوره دچار رکود شده، با یک سنت بیگانه تهدید شدیم. الان یک فضایش در واقع نیاز فضاینده زنده کاربردی هم داریم. این وضعیت ما رو به یک تولید هایی شاید در مورد وادار میکنه که عوارضی هم داره. یکی از عوارضش اینه که بالاخره کارها باید به مرور گفته بشه. به نظر میرسه گفتمان علمی حاکم بر کتاب یا ادبیات کردی حاکم بر کتاب هم میشه خب خلاصه هستن، از یک سو نتونسته به صورت جدی پاش رو روی یک سنت شفاف در واقع دارای سابقه تاریخ علمی در تمدن اسلامی بذاره، ما سنت های مختلف در اخلاقی معنوی و عرفانی در شما خودم داریم، و از یک سو نتونسته توی یه سری از مسائل خیلی بنیادین تلفیق معنیداری بین این سنت و سنت در واقع غربی که برخی از مضامین رو ازش گرفته ایجاد کنه. اولین در واقع من یه سری شواهد رو میخوام ارائه کنم برای این ادعای کلی که خدمت شما عرض کردم. اولا برخلاف اون ادعای کلی که در واقع در مرکز اخلاق شرک گرفته و البته بزرگ یاران من میدونم واقعا به این مسئله اعتقاد دارم، من احساس هم اینه که دقت کافی نسبت به میراث انجام نگرفته. وقتی هم عرض میکنم دقت نسبت به میراث اسلامی واقعا استنادات خیلی زیادی توی کتاب هست، اما احساس میکنم این ساختارمندی رعایت نشده. منظورم از ساختارمندی این است که ببینید ما در پیشینه اخلاقی و عرفانی و معنوی خودمون مکاتب و رویکردهای مختلفی داریم که درباره نقش تربیتی استاد نظراتی دارن، هر یک بر پایه یک نگرش و یک مبنا. در این کتاب شاید از خیلی از این دیدگاه‌ها استفاده شده، حالا اینکه شاید چه بسا برخی از این دیدگاه‌ها اصلا از خواستگاه‌های مختلفی با یک مسئله مواجه شدن، این در واقع یه جورایی این ایهام رو ایجاد کرده که گویی مواجهه صرفاً گزینشی یا بر اساس یک چارچوب در واقع برساختی اتفاق افتاده باشه. حداقل ضعف این مسئله این است که گفتم وارد به این کتاب فقط نیست، وارد به کتاب‌های دیگه هم هستیم، که ما خودمون از یک میراثی، از یک میراث ساختارمندی محروم کردیم. یه سری از مثال‌ها رو من بزنم نسبت به این در واقع موارد عدم توفیق. ببینید در باب در مقدمه بحث قابل توجهی شده نسبت به نسبت اخلاق و معنویت. این بحث فکر می‌کنم فقط همین این محور می‌تونه دو تا جلسه مستقل رو خودش اختصاص بده گفتگوی روش. من عمیقاً معتقدم که مؤلفین محترم علی‌رغم تلاششون نتونستن چندی شفافیت این مسئله ارائه کنن. بعضیا رو به صورت عینی خدمت رو عرض می‌کنم. اولا خود تعریف اخلاق نوسان داره به تعریف علم اخلاق و اخلاق به معنای جمع خلق و اخلاق به معنای حتی بعضی وقتا به معنای سلوک اخلاق، اینو با هم متفاوتن. حالا فرصت نیست من خیلی از اینا استناداتش رو یا ابعادش رو بگم خدمتتون، که وقتی ما از علم اخلاق، بله موضوع علم اخلاق اخلاق است، اما حیثیتی در این تعریف در واقع اخلاق هست که افعالی که در اون اخلاق تاثیر می‌ذاره و چگونگی در واقع شکل گرفتن این خلقیات یا این اخلاق هم درش داخل میشه. خب این خیلی مسئله رو متفاوت می‌کنه با اینکه ما صرفاً به اخلاق به عنوان یک سری ملکات یا پدیده‌های نفسانی فهم داریم. در زمینه معنویت اساساً واژه معنویت رو یکی از نقطه ضعف‌هایی که فکر کنم خیلی تاثیر داشته اینکه گفتمان علمی شفافی بر کتاب حاکم نشه، استفاده بی‌محابا از واژه‌هایی که خارج از این در واقع از واژه‌ها و مفاهیمی که به سنت‌های مختلف علمی وابستن بدون دقت به اینکه اینها انسجام پیدا بکنه. این تقریبا یکی از اساتید بزرگوار دارن که اتفاقاً در این چیزا هم استفاده شده از ایشون. استاد یزدان پناه عزیزالله کبیر خیلی جالب داره، من این تعبیر خیلی می‌پسندم. ایشون می‌فرمان که اصطلاحات علمی گاهی وقتا نظریه‌های علمی قرن‌ها رو به صورت مندمج در خودش داره. وقتی ما میگیم اصالت وجود، اصالت وجود رو اگه بخوایم باز کنیم ابعادش رو ببینیم به اندازه 100 جلسه باید صحبت کنیم. وقتی ما میگیم مصلحت سلوکیه، وقتی ما میگیم اصل عملی یا اماره، این فقط یک واژه ساده نیست. خیلی از واژه‌هایی که توی این علوم شکل گرفتن که علم اخلاق داشتیم، علم سلوک داشتیم و که این بوده که داشتیم، اگه بفهمیم که ما الان وقتی از روانشناسی به عنوان معادل سایکولوژی یا از روانکاوی به عنوان معادل سایکوآنالیسیس داریم صحبت میکنیم، اینها علمهای سازمان یافته هستن، کلمه ها درشون نمیتوانن عرفی معنا بشن. واژه خلق عرفی نیست، واژه معنویت عرفی نیست، واژه روانکاو عرفی نیست معناش. وقتی ما این واژه ارزش عرفی نیست نمیشه ولیو تو ادبیات فلسفه و افلام غرب برای خودش پیشینه و سنتی داره غیر از این فهم ساده لغوی که ما ازش داریم. متاسفانه خیلی از این واژه ها توی این چارچوب اومده، یک باز تعریف به نظر من در واقع ظاهری شده ولی واقعا ساختارش رو نیفتاده. معنویت صرفا بر اساس این دوگانه ارتباط ماده و معنا و اینکه در واقع ما معنا رو به کل ماورا ترجمه کنیم مسئله ما حل نمیشه، چون مثلا واژه معنویت یه واژه ادبیات دخیل در زبان فارسی ما در تو این فضایی که داره استفاده میشه حداقل باید بگم ایهام داره، خصوصا توی این کتاب خیلی از جاها ایهام داره. واژه معنویت دقیقا منظور چیست؟ منظور مثلا ماده برای اسپریچوالیتی و جریان های در واقع همون جریان عام معنویت درائمه یا نه یه معنی خیلی دقیق تر این معنی دقیق تر علمی داره، این معنی مبتدی در واقع در کدام منظومه اصطلاحی علمی تعیین و تفسیر میشه. در واقع نسبت اخلاق و معنویت من سری از فقط نمونه از این نوسان در واقع جمع رو بگم. در صفحه 43 مثلا در واقع ادعا شده که تربیت اخلاقی موجب تمامیت انسان است و انسانیت انسان را تأمین میکند، تربیت معنوی موجب کمال و رشد وجودی است. یعنی ما با تربیت اخلاقی اصل انسانیتمون تعیین میشه، با تربیت معنوی یعنی تأمین میشه، با تربیت معنوی به اون حد اعلای کمال و رشد میشه. خب اگر کسی فکر کنم با آشنایی اجمالی داشته باشه به ادبیات حکما وقتی که از بحث سعادت صحبت میکنن اتفاقا دقیقا مسئله سر همین تمامیت و در واقع این انسانیت انسان، انسانیت انسان چیزی غیر از همون اون جهت کمال نیست. اگه منظور کمال نهایی و در واقع غایت رشد علاوه قاعده باید یه خورده عبارت رو دقیق تر ما بیاریم. حالا بعد از اون بلافاصله مثال میاد که مثال فکر میکنم خیلی رهزن میشه، مثال به در واقع خوشنویسی که در واقع خوانانویسی و خوشنویسی در واقع تشبیه میشه تربیت اخلاقی به خوانانویسی یا اخلاق به خوانانویسی و معنویت به خوشنویسی. خب این مثال فکر میکنم خیلی رهزن هستن چون خوشنویسی کمال زائده، کمال در واقع کمالیه که بودن و نبودنش شاید خیلی حتی نمیخوام بگم این دقیقا تفسیر میکنه اون معنی رو چون مثال فقط میفته. در صفحه 49 پس اینجا نسبت رو بسنجید، اینجا نسبت این است که اخلاق علل انسانیت رو تعمیم میکنه، معنویت کمال انسانیت. در صفحه 49 در بند 9 اولین در واقع نکته که گفته میشه این از تبیین است اخلاق اسلامی مشتمل بر هر دو مرحله اخلاق و معنویت است. اجتمال یعنی اخلاق اسلامی هم در واقع اخلاق رو داره هم معنویت رو در هر دو رو تایید میکنه. بعد حالا وقتی داره توضیح داده میشه که وقت نسبت اخلاق و معنویت با در واقع معنویت چیست، گفته میشه که اخلاق دینی این قابلیت را دارد که نردبانی برای رشد معنوی بسازد. حالا تعبیر یه خورده تعبیر در واقع شاید بشه گفت به یک معنا تشبیهی تمثیلی است، اما ازش یک نحو مقدمیت برمیده میشه. در صفحه 50 در زمینه اخلاق بندگی اصلا ادبیات اخلاق بندگی در ارتباط میاد آمیخته میشه به صورت به نظر من با زمینه شفاف کشتنش بیشتر هست. اخلاق بندگی آغاز تربیت معنوی شمرده میشه. در صفحه 54 اصلا رسما گفته میشه که شاید آخرین موضع‌گیریه که بنابراین در اخلاق دینی مرد مشخصی بین تربیت اخلاقی و تربیت معنوی وجود ندارد و معنویت در تمام مراحل تربیت اخلاقی اشراق شده است. و حالا فرق اخلاق و عرفان به لحاظ غریزت و حضور عناصر الهی است. ببینید فارغ از اینکه من الان بخوام بگم مثلا دیدگاه شخص بنده چیست، از بنده این است که فکر میکنم تصور شفافی از نسبت بین اخلاق و معنویت دست خواننده رو نمیگیره. چرا؟ دقیقا نقطه تمرکز بر همین مسئله است که گفتمان علمی واحدی بر کتاب حاکم نیست. گفتمان علمی ادبیات و اصطلاحات تثبیت شده این میخواد که مبتنی برای یک جهانبینی شفافی شکل بگیره. ما اگر از نسبت اخلاق و معنویت صحبت کنیم باید دقیقا متناظرش هستیم صحبت بکنیم که ما حالا بعضی از جاها فکر میکنم کتاب به این مسئله نزدیک شده اما باز فاصله گرفت از این صحبت کنیم که اصلا انسانیت انسان رو داریم در چه مراتب و درجاتی می‌بینیم که بعد در اساس اون بگیم اخلاق به کجا مربوطه و معنویت به کجا مربوطه. و این چیزی که دقیقا در سنت اخلاقی ما انجام می شده، حالا هرچند متاسفانه مدخوله، یه بحث خیلی مهمی در واقع یه اختلاف خیلی جدی هست بین بو علی و مولا صدرا از یک سو و مستری و خواجه از سوی دیگر که متاسفانه خیلی هم روش کار نشده در تعریف حکمت و اصلا در جایگاه علم اخلاق، که علم اخلاق صرفا برای در واقع تدبیر مرتبه مادون نفس و آماده کردنش و اعدادش برای کمالشه که در دانش‌های دیگه اتفاق میفته، در برابر حوزه‌های دیگه اتفاق میفته یا نه. این دیکتات دیگاه مولا صدرا و دیکتای بوعلیست. بوعلی رسما در ابتدای عبارتش رو تصریح میکنه به اینکه اخلاق علمیست که میپردازد به نفس از حیثیت تدبیریش، از حیثیت که به قوای مادون میپردازه، ناظر به اهل نظریه به معنای در واقع منفای حقیقی انسانی نیست. خواجه و مسکره این معتقدن که نه، اخلاق وقتی خصوصا از حکمت صحبت میکنم میگن هم فضایل قوه نظری هم فضایل قوه عملی و معنای کامل در این حکمت هست. جایگاه اخلاق اصلا دگرگون میکنه معنوی در واقع تربیت عرفانی توی ادبیات خواجه و مسکره یه جوری میشه رقیب اخلاق فلسفی، اصلا تو ادبیات بوعلی و مولا صدرا یه چیزی کاملا متفاوت میتونه باشه. چون مبتنی بر یک در واقع چهارچوب علمی شفاف نیست، من از آن اندازه کافیه. چند مورد دیگر اشاره میکنم. بحث امکان مداخله روانشناسی در اخلاق و عدمش در عرفان یکی از نکات که نظرم قابل تعمل توی دیداره. در صفحه 49 ادعا شده در تفاوت‌های اخلاق و معنویت که حالا خود این نسبتا گفتیم امکان داره که دانش‌های جدید مانند روانشناسی و علوم تربیتی می‌توانند ابزار کار مربی اخلاق باشند، اما در تربیت معنوی کاربرد ویژه‌ای ندارند. چرا؟ زیرا این علوم بر پایه تجربه ظاهری مادی بنا شده‌اند. تربیت معنوی نیازمند قواعد مربوط به عوالم دیگر است. خب بنده سوال می‌کنم، آیا تربیت اخلاقی نیازمند قواعد مربوط به عوالم دیگر نیست؟ مثلا موضوع اخلاق چه؟ موضوع اخلاق و فضائل و حالات نفسانی بگیریم، ما مستقیما میتونیم حالات نفسانی رو بررسی تجربی بکنیم؟ قطعا نمیتونیم. دقیقا به همین معنات در تربیت عرفانی هم نمیتونیم حالات عرفانی رو در واقع مورد تجربه مستقیم، اما غیر مستقیم میتونیم. یعنی الان روانشناسی مسائل عرفانی یا حالات عرفانی چطور اجازه داره؟ اگر ما روانشناسی میخواهیم بپذیریم و اگر فضیلت اخلاقی را حداقل بخشی از موضوع علم اخلاق می‌دونیم و اگر فضیلت اخلاقی محسوس نیست که قطعا محسوس نیست، پس دسترسی تجربه به فضیلت اخلاقی همان گونه است که دسترسی تجربه به یک حالت عرفانی است. افزون در این اصلا احساس می‌کنم این بند مستلزم پیش‌فرض‌های بسیار در مورد روانشناسی و علوم تربیتی است. کی گفته علوم تربیتی ناظر به این فضا است؟ معرفت ما چرا با علوم تربیتی با صرف این ظاهرش ارتباط برقرار میکنیم و این رو نگاه نمیکنیم که یک اصطلاح علمی مستفن انگوهی از مفاهیم و معارف دیگر؟ هر واده وقت من باید تموم شده بشه کنیم.
بله، یه پنج دقیقه هم رد شده.
من دیگه حالا فقط میخونم بعضی از مواردش رو. تصویر کلی از فضیلت و ارزشمندی فضیلت اخلاقی نسبت بین مربی اخلاق و مشاور، که مشاور تو اینجا از سنت شاید بشه گفت مشاور و روانشناسی تعریفش گرفته شده، که توی کارهای نمونه در صفحه 62 درشد که مربی اخلاق نوع تعریف دیگری داره، نوع در واقع نگاهی که به از به خدمتتون اراده و اختیار شده که یه بخشی از تعریف بر اساس آنچه که تو فضای فلسفه اخلاق و معاصر تعریف شده پیش اومده، بخشی بر اساس تلقی سنت و اینا فکر کنم مواردی است که خورده در واقع نقاط چالش چارچوب نظری این کتاب عمدتاً هم ناشی از همین دو تقابل در واقع کلی در واقع نگاه شاید بشه گفت علمی در سنت اسلامی و نگاه غربی است و دشواری تلفیق بین این دوتا جریان کلی اگر بشه دو جریان تلفیق
بشه. خیلی عذرخواهی می‌کنم، ببخشید. خیلی ممنونم و تشکر می‌کنم از آقای دکتر لطیفی. آرزم محضرتون که این برگه‌ها ظاهراً توضیح شده بین حضار محترم، کسی اگر سوالی داره میتونه یادداشت بکنه، اگر میخواد شفاهی هم بپرسه تیک بزنه تو اون قسمت بالا یه جایی داره. ما انشالله انتهای توضیحات از آقای عالمزاده نوری یه وقتی برای سوالات شفاهی در نظر میگیریم. اگر کسی سوالی داشته باشه میتونه اینو اعلام بکنه و البته اگر زمان اقتضا بکنه و سوالات شفاهی خیلی نباشه، دوباره وقت مجددی در خدمت اساتید قرار میدیم. با تو سایدی تو خاکمان که فرمودن این نکته مهمی رو میخوام 5 دقیقه بفرمایید. اما تو این قسمت میخوایم بریم به استقبال فرمایشات آقای عالمزاده نوری، با این خواهش که یه ذره باید دعوا رو بیفته بگیرم. مردم اومدن اینجا یه ذره دعوا ببینه، نه اومدن که همه چی خوب و خوش تمام بشه. میخوام الان به استایل نخزیریم باز میخوام اینجوری یه ذره باید خلاصه اینجوری بشه. در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از اساتید ارجمند که با اعتنای ویژه متن رو خوندن و ضمن اعتذار از اینکه فرصت کافی برای ارائه نبود، من تقاضا کردم از آقای بوسلیکی که فرصت اساتید رو بیشتر بکنن که ما بهتر بتونیم استفاده بکنیم، چون قاعدتاً جلسه نقد باید عمقش اختصاص داشته باشه به ناقدان. اصل جلسه نقد و باید عمقش اختصاص به ناقدان داشته باشه. خب در حاشیه ممکنه یه پاسخهایی هم عرض بشه. نسبت به آنچه که جناب آقای خاکمان فرمودن که اساساً مکتب اخلاقی و چارچوب نظری این کتاب مشخص نیست، من میخوام عرض بکنم که اصلا موضوع بحث ما مربی اخلاق و پاسخ به سوالهای مربوط به استاد اخلاق. ما به نظر من اینطوری میرسه که برای پاسخ دادن به هر سوالی، خصوصا برای مخاطب عام، نباید از اثبات واجب شروع کنیم. و گاهی وقتا این اتفاق میفته که مقدمات بحث خیلی طولانی تر میشه و از خدمت شما که اون نقطه اساسی پاسخ که مخاطب میخواد از او استفاده بکنه فراموش میشه. این که ما بیاییم اینجا مباحث هستی شناختی را یا مباحث معرفت شناختی را یا مبانی متعدد رو به تفصیل بیان بکنیم، خصوصا مباحث مربوط به فقه به اخلاق رو احتمالاً مد نظرشون بوده، به تفصیل بیان بکنیم، از موضوع به تفصیل بیان بکنیم، از موضوع بحث خارج. علاوه بر این که باید توجه کرد به این که چه بسا مخاطب ما اصلا تو دنیای این رقم مباحث نیست، الان میخواد تکلیف خودش رو نهایتاً بدونه که به هر حال برای ارتقاء معنوی و اخلاقی خودش نیاز به استاد دارد یا ندارد. بعضی هم میگم که استاد تو علم توست و همان چیزی میگم که برشتن میشود. بعضی هم میگم که نه، بر تو لازم است که دنبال استاد اخلاق بگردی، بدون استاد اخلاق هیچی نمیشی. یه تعارض اینجوری وجود داره که اینو ما باید برای مخاطب حل بکنیم. این که حالا بیایم شروع بکنیم مبانی متعدد رو اینجا ذکر بکنیم و بعد بر اساس مبانی متعدد پاسخهای متعدد بدیم، این مشکل مخاطب ما رو حل نمیکنه و بلکه قوز بالا قوز میشه. من به نظرم میرسه، یعنی من بیشتر علاقمند بودم که ناقدان محترم به جای پرداختن به این فصل کلیات اثر بپردازن به همون پرسش و پاسخ این اثر، یعنی بپردازن به این که بالاخره اون پاسخی که درباره این پرسش ها داده شده، این پرسش هایی که الان پیش روی شما هست در این جدول در این نوشته، آیا این پاسخ ها پاسخ های کاملی هست یا کامل نیست؟ من باز فکر میکنم تو نوبت دوم اگر که اون قسمت های بعدی اثر نقد بشه، به نظر بنده میرسه که استفاده من از این جلسه بیشتر خواهد بود علی القاعده. یعنی ما از روی سوال بلند نشیم، دقیقاً هم اون سوال رو پاسخ بدیم. علاوه بر این که خب حالا اختلافات در مبانی و اصطلاحات علمی و اینها بر ممکنه پاسخهای متعدد پدید بیاره، ما اون چه که نهایتاً خودمون قبول داشته ایم و توصیه می کرده ایم رو تلاش کردیم مستندسازی بکنیم و موجه بکنیم از نظر علمی. حالا البته چقدر موفق بودیم معلوم نیست. این در واقع حاجای خاکبان از تمام فرصت خودشون استفاده کردن برای اینکه بفرمایند که ما یک مکتب اخلاقی و چارچوب نظری محکم احتیاج داریم. حالا اون مکتب فضیلت باشد یا رفتار باشد یا حب باشد یا مکاتب دیگری باشد که مطرح شده هر چی که باشه الان مخاطب ما بالاخره تو اون مکتب احتیاجی به استاد داره یا نداره. این حرفا رو شاید برای مربی ها باید بزنیم، یعنی بریم سراغ مربی ها، به مربی ها بگیم آقایون مربی ها، شما که میخواید تربیت بکنید بر اساس این روش تربیت کنید یا بر مبنای این موضوع تربیت به اصطلاح تربیت کنید.
وقت در اختیار حاج آقا
فرمایید.
آره قرار بعد دعوا ان
من یه ذره برم اون ور.
خواهش می‌کنم استفاده.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. چون قرار شد گرما باشه ما دیگه بودیم تو خط گرم. پس شما خدمتتون ایشون در صفحه 24 می‌فرمایند که مخاطب اصلی این متن متربی است، انسان دردمندی که روی به کمال نهاده و عزم کرده حرکتی آغاز کنه، متربی آگاهی که مرحله آغازین رشد یعنی بیداری و عزم را طی کرده. پس مخاطب اصلی چون این فردی است. ما عزمون این هست حسن و سؤال نصف رو بگم. این فرد فعلا از خواب غفلت بیدار شده و فهمیده که بالاخره خلقت و آفرینش هدفی دارد و این باید در مسیر این هدف حرکت بکنه و یک رشد معنوی و وجودی پیدا بکنه. این از حالا یقظه است و احساس تشنگی میکنه، احساس کمبود میکنه. آیا در این مرحله این اول باید بره سراغ استاد یا بره پیدا کردن سراغ مکتب؟ ببینید اونی که اینجا بسیار مهمه اینه که شما تکلیف مکتب رو اگر میگید من میخوام مربیان رو آموزش بدم، خب مربی رو باید در مسیر درستی آموزش بدید و آموزش درست اینه که مکتبی درستی در اختیارش بگذارید. الان حوزه های علمی ما به شدت دچار فقر مکتبی هستن تو بحث اخلاق سیدش بگید، یعنی ما یک مکتب خاله، پخته، جا افتاده متاسفانه نداریم. لذا اگر میخواید مربی رو میفرماید که این حرفا به درد مربی میخوره، ولی نه من فکر میکنم به درد مترفی هم
میخوره. نه این حرفایی که شما فرمودید که ما باید از مکتب شروع بکنیم، این که قطعا به درد مربی میخوره برای آموزش مربی. من عرضم اینه که اتفاقا شما شما از این خاطره‌ای که نقل کردید از مواجهه با آیت الله حسن زوبی آملی و مرحوم آیت الله شجاعی، این خودش بیشتر نشون دهنده نیاز به استاد بود.
نه
یعنی خودش همین حرف ما رو تایید می‌کرد.
ما عذر می‌خوام، ببینید ما بحث نسبی نداریم، ما یه بحث علمی داریم. بحث علمی این هستش که شما الان در حوزه می‌خواید بالاخره بحث اخلاق رو جدی بگیرید و سرمایه‌گذاریتون و کار بکنید، اول باید برید سراغ متربی یا برید سراغ مربی یا برید سراغ مکتب.
در حوزه بله، ولی یک متربی که میخواد برای سلوک شخصی خودش برنامه ریزی کنه اول باید کجا برید؟
متربی در برنامه خودش میخواد
بله.
آفرین. اول باید برید مکاتب رو بشناسید که با بصیرت با آگاهی کافی کاری که علامه طباطبایی در المیزان کردن کار خیلی قشنگیه در صفحه 376 بکنم اگه اشتباه نکنم جلد اول المیزان عربی، اونجا ایشون در واقع سلوک های سگانه اخلاقی رو مطرح میکنه. البته ناقص بحث، بحث ایشون هم کامل نیست، ضمن ارادت و حس احترام کامل به سمت صاحب ایشون، ولی میخوام عرض بکنم که ایشون وقتی میخواد بحث اخلاقی مطرح بکنه اول شروع کرده به معرفی سلوک ها و مکاتب اخلاقی که وجود داره و من فکر میکنم این به شدت الان نیاز شماره یک ماست. حوزه باید داره مکتب اخلاقی باشد و یک مکتب اخلاقی کلیدی مادر و بنیادی رو پیریزی بکنه. شما بزرگواران عزیزان که بالاخره آستین بالا زدید، زحمت کشیدید و گروه اخلاق دارید تو دفتر پژوهشگاه، حالا نمیدونم اصلا رو مکتب اخلاقی هم کار کرده این دفتر این گروه؟
سرن نه
پروژه های مختلفی رو البته دارن. حالا اگر فرصت کردین این قرصه مرکز رو تشکیل بدین از آثارشون رو پروژه.
و شما اینجا اگر چه بخواید مخاطب این کتابتون چه بخواید مربی باشه چه بخواید مترددی باشه، اول تکلیف مکتبش رو باید مشخص کنید. چون اگر گفتید که مثلا استاد باید این ویژگی رو داشته باشه، خب اولین ویژگی استاد شناخت مکاتبه و بعد انتخاب بهترین مکتب و معرفی بهترین مکتب به متربی. اگر مخاطبتون متربیه، اولین کاری که برای متربی باید انجام بدید اینه که بگید در عالم اخلاق و در عالم سیر و سلوک این چند مکتب وجود دارد و به نظر ما بهترین مکتب این است.
عذرخواهی میکنم آقای دکتر، خیلی معذرت میخوام. یکی از حضار آقای دکتر اسلامی سوالی نوشته بودن که دوستاش مخاطبش چند سالی بوده و علاقمند بودن که شفاهی سوال رو بپرسن. اگر آقای نوری هم اجازه بفرمایید دیگه زمین نظم جلسه به هم خورد دیگه، دعوا همینجوریه دیگه، چیکار بکنیم؟
دعوا
در خدمت شما.
جلسه
مالا یودرک کل دو تا یودرک اساسی تنها
فرمایید و بعد در صورت صرافی و از نظر اعمال میکنند این جلسه تمام میشه و من به نتیجه نهایی برسیم میشه. من عرض ادب و احترام دارم به حضرت جواب و استاد بهرمند شدم. یک سال از منظر استاد
میکروفون نیست که
میکروفون سیار داریم؟ خب حالا رساس صحبت چی میده؟ بفرمایید.
در این جلسه همونه خوبی داره شد و
دو تا سوالی که از مهدر آقای دکتر داشتیم، یکی تجربه شخصیشون چقدر میشه توی بحثای علمی به کار بود؟ یه سوال حالا میخوایم بخونم برای خودتون هم اگر میخوایم بخونم.
در مورد
اینکه
مکتب خوبی مقدم هست در سینگی که تبدیل من به لحاظ شخصی و آرزویی دارم همین رو میپسندم که مکتب خوبی مقدم باشه. اما استنادی که میفرمایید استناد تجربه شخصی ما برای اثبات مطالب بیوری چند تا دو متوالی بالا شاید این بحث فرق نمونه اون چون که بندی رو بشنم دارم اون حساسیت رو دارم داره برای بحث علمی خودم اینم که این گله براحتی نمیتونم به تجربه شخصی استناد آیا این یک متودولوژی علمی از این کار تحقیق
باشد؟ حتما بله پشتوانه کاملا تئوریک و نظری داره و کولاک میکنه با خود، یعنی شما رو خلاص میکنه. کسی اگر دردقه یه حرکت داره دقت میکنید از اون دستاندازهای دست رفتار، از اون دستاندازهای بحث فضائل و رذایل نجات میده و یک حرکت انقلابی، یک تحول بنیادی نجات میکنه که گفتم میشه طرف دیگه مصداق از طور یک اشاره از من به سر دویدن میشه مصداق این حدیث قدسی شریف که خداوند میفرمد راجع به پیغمبر اکرم هست، میفرمد قد بلوتم فوجدته حیث احیط. از این سوال حضرت عالی من اجازه میخوام کل بزنم به اون نقطه کلیدی که میخواستم.
بله پس اون 5 دقیقه رو در بفرمایید.
به یکی از باز نکات علاقه من عدد نفت اقتضا میکرد اقتضا میکنه که محمد محسنات این کتاب رو میگفتم، ولی واقعا چون وقت کم بود من دیگه شرمنده شدم نتونستم لیست بکنم محسنات این رو، ولی مثلا کلی فقط تشکر کردم. ولی اگه بخوایم محسنات رو بگیم از دقیقا 10 دقیقه یک رو باید وقت بگیم که ما محسنات رو یکی یکی بشموریم و بگیم، ولی حد اقل و کف این محسنات اینه که بزرگواران و عزیزانی در حوزه هستن و وجود دارن، دردقه دارن، درد دارن و نکات مهمه مسائل اخلاقی و سیر سلوک رو هدف نشانه گرفتم و روز زوم کردم و دارم کار میکنم. این توفیق بسیار بزرگی است و مطالب بسیار مفیدی هم داره تو هر بخشی که من خودم استفاده کردم. اما بعضی نقاط در واقع ضعف کلیدی و بنیادی وجود داره. یکیش بحث همین مکاتب بود که ما چون 7 تا مکتب اخلاقی داریم، 3 تا مکتب مفرد داریم، رفتار گرایی، فضیلت گرایی، حب گرایی، بعد از ترکیب اینا دوتا دوتا و ستایی 7 تا مکتب کلن در میاد و ما بین این 7 تا مکتب یه مکتب رو باید اختیار بکنیم اونا اصل راه نمون. خب یه نقطه کلیدی بود که عرض کردم، این واقعا باید روش کار بشه، دفتر تبلیغات یا هر جایی باید روش سرمایه گذاری کلیدی بشه. اما نقطه کلیدی دوم که جزء نقطه‌های اساسی این اثر هست و بسیاری از آثار اخلاقی و بسیاری از تفاسیر ما، بسیاری از طرح معارف ما، واژه عبودیت عزیزان، واژه عبودیت زیباترین، عمیق‌ترین و عالی‌ترین کلید واژه معرفتی است. اما متأسفانه حق این واژه کلیدی در ادبیات دینی ما ادا نشده. از جمله در این کتاب عبودیت تو این کتاب به معنای بندگی گرفته شد. این خیلی ضعف بزرگی است. عبودیت من پیشنهاد میکنم حتما یک پروژه قدیر روش کار بشه و تکلیف کلمه عبودیت معلوم بشه. عبودیت چیه؟ عبودیت بندگی است؟ نه، عبودیت حدیث میفرماید 70 جزء دارد، العبادت و 70 جزء ها. بعد این اجزا باید شناسایی بشه، یک، و اون حقیقت عبودیت و لب و لباب عبودیت رو اگر ما بخواییم در بین واژگانی که وجود داره ترجمه بکنیم، درست و قشنگ ترجمه بکنیم، باید ترجمه به پرستش بشه و پرستش اوج حبه. یه موقع از ما به کسی علاقه داریم، یه موقع از یه کسی رو دوست داریم، یه موقع از اون رو عاشقش هستیم که حب یا عشق هست، یه موقع از اون رو میپرستیم. واژه عبودیت در ادبیات دینی ما، قرآنی ما، حدیثی ما به معنای پرستش، اوج عشق وردی، اوج حب. و ریشه چنین حبی و ریشه چنین علاقه و عشق و محبت و دلدادگی و شیفتگی معرفت هست، که اول عبادت الله معرفتو. لذا بلی، اگر که اون حب اگر اون معرفت آمد و به دنبال به میزان درجه اون معرفت حب میاد، دنبالش حب میاد، علاقه میاد، اون ارتباط به اتصال میاد، دلدادگی میاد، وقتی اون اومد خود به خود شما تو بند میفتی و بعد بنده میشی. اما حقیقت عبودیت بندگی نیست، حقیقت عبودیت پرستشه. و اگر این واژه کلیدی رو ما غلط معنا رو کنیم یا جا به جا معنی بکنیم، یعنی مکتب سلوکی رو اصلا آسیب دیده و تنزل پیدا کرده. خواهش
می‌کنم، حاجبا ما 5 دقیقه از مصدرتون استفاده کرده بودیم، یعنی یک رو به دیگه هم میتونیم
از خیلی کمتر از این حرفا شاید تموم بشه. عرض شد که من همچنان متوجه نشدم تو فرمایش حاجی آقای پاکبان که ما ابتداءً یک فردی رو که به دنبال سلوک معنوی و اخلاقی است چرا باید ارجاعش بدیم به آشنایی با مکاتب، خصوصا در شرایط حاضر، یعنی در شرایطی که ما یک منبع روشنی برای این بحث نداریم. به قول شما هنوز یک پژوهشی که تکلیف این بحث رو روشن کرده باشه و این مبانی رو به سهولت بتونه عرضه بکنه و در اختیار مخاطب قرار بده ما نداریم. بعد ما این مخاطب رو تو این چنین شرایطی اولا بیایم بهش توصیه بکنیم که بیا برو مکاتب رو بشناس، مکاتب اخلاقی تربیتی رو بشناس، بعد شروع بکنه از اول. من فکر کنم این عملیاتی نیست، این کار دیگری باید انجام داد، همون کاری که همون اتفاقی که برای خود آقای خاکبان بر اساس اون تجربه‌ای که فرمودند افتاده، با اون اینکه در ارتباط با استاد متوجه این مسئله شدند، یعنی مراجعه به استاد خوبی کردند
که اون استاد خوب تونسته این تنبه رو برایشون فراهم کنه.
استاد من کسی دیگری بود چه اتفاقی افتاد؟
خب حالا اینجا تو پیدا کردن استاد بحث باید بشه درباره پیدا کردن استاد. ما باید تلاش اوغلایی یک تلاش معقولی برای پیدا کردن بهترین استاد در مسیر
سیاسی اول داشتن یک مکتب سلوکی اخلاقی در
این درسته ها، این فرمایش شما درسته، اما الان ما نمیتونیم مخاطب خودمون رو ابتدا احاله بدیم به اینکه تو برو اول یه چنین مطالعه‌ای بکن.
ما میکنیم، مثلا ما کردیم و شد
بهترین
دلیل برای امکان یک چیز بگوشه.
فکر میکنم اینجوری به نقطه‌های آقای دکتر لکتیکی نمیرسیم
زمان بکنیم. من چون اول کوتاهه این نکته اول که همچنان برای بنده مقبول نمیفته، یعنی فکر کنم این عملیاتی واقع نمیشه. نکته دوم اشاره فرمودن به تمایز بین معلم و مربی. در این کتاب توجه به این تمایز بوده و به همین مقدارم اکتفا نشده. تمایز بین معلم و مربی به جای خود چند تا عنوان دیگه هم در کنار معلم و مربی ذکر شده. ما در عرصه اخلاق و تربیت چند مقوله تخصص دیگه هم احتیاج داریم، مثلا تحقیق در عرصه اخلاق و تربیت، محقق، این یک شأنه. یا مثلا استاد که خب انتقال میده، در واقع معلم انتقال دهنده اون یافته هاست به مخاطب. البته معلم با مخاطب تخصصی صحبت میکنه، یعنی معلم با کسانی صحبت میکنه که در نهایت میخوان این کاره بشن و در نهایت نیروی این فن. مثلا معلم پزشکی با توده مردم صحبت نمیکنه، استاد پزشکی با کسانی صحبت میکنه و مخاطب خودش رو کسانی میگیره که در آینده میخوان در زمینهای پزشکی و پیراپزشکی مثلا فعالیت بکنن و تخصص خودشون رو این زمینها قرار بدن. یک مروج هم داریم در کنار این سشن، یک شأن مروج داریم. مروج کسی است که یافته ها رو میاد انتخاب میکنه، اون یافته های پژوهشی رو، اون اطلاعات مورد نیاز رو انتخاب میکنه، اون مقداریش که به درد توده مردم میخوره با یک زبان ساده همه کس فهمی برای توده مردم عرضه میکنه. اینم یک شأنه. یک شأن مشاور داریم که در واقع او تو فرایند تربیت اخلاقی تقریبا اینجوریه که منتظر میمانه که کسی بهش مراجعه بکنه و دردی رو براش بیان بکنه، اون یافته های کلان و کلی مربوط به اون علم رو که اینجا تربیتی است، اون یافته ها رو بر احوالات شخصی و فردی او تطبیق میکنه و نسخه فردی و شخصی براش صادر میکنه. و میرسیم به مربی، که مربی احتیاج به یک مربی لازم است که یک همراهی مستمر و مراقبت نسبتاً دائمی در زمان طولانی داشته باشه. عرضم اینه که این تمایز بین معلم و مربی در این کتاب به تفصیل ذکر شده و بیان شده و ما میپذیریم و علاوه بر اون دقیقتر 5-6 شأن دیگه یا 4-5 شأن دیگه هم ذکر شده. شما شاید بیشتر از این هم بشه تصویر کرد تو عرصه اخلاق و تربیت انسانی، این مقبول واقع شد. بنابراین شاید اشکالی از این جهت وارد نباشه، یا شاید بنده متوجه نشدم دقیقا که لطف اشکالیشون کجا بود، این تمایز بین مربی و معلم. اما موضوعاتی که جناب آقای دکتر لطیفی فرمودند درباره به همریختگی و آشفتگی گفتمانی ادبیات کتاب، البته خود ایشون عذرهایی رو برای ما آوردند که کار ما رو یه مقداری ساده کرد. من یکی دو تا عذر دیگه هم میخوام از این جهت بیارم. یک عذرش کم سوادی احد المؤلفین است، یعنی بنده. ما البته توی این کتاب از همراهی جناب آقای بوسلیکی و جناب آقای مرادی برادر عزیزمون استفاده کردیم، منتها خب مسئولیت عمده این کتاب بر عهده منه و دوستان همراهی های جانبی داشتن. یکیش اولش برمیگرده به کمسوادی بنده، که خب این تمایزاتی رو که ایشون میفرماین بنده 100% رعایت نکرد. نکته دوم برمیگرده به مخاطب و اینکه مخاطب ما یک جواب عملیاتی میخواد، یعنی ما بالاخره همه این مباحث علمی برای آن است که مشکل مخاطب را حل بکنیم. اگر ما کلی کرافر داشته باشیم و نهایتا مشکل را حل نکنیم، به نظر من در علم موفق نبودیم. این مباحثه‌ای که بعضی از علمای قم داشتن که ازش اینجوری توصیف میکردن، میفرمودند که ما محکمات رو تبدیل به متشابهات میکنیم در این مباحثمون، محکمات قرآن رو متشابه میکنیم، یعنی اینقدر بحث میکنیم رو آیه قرآن که آخرش همون برداشت اولیه‌ای که از این آیه میداشتیم همون هم تو ذهن خودمون مخدوش میکنیم و آخرش متشابه میشه. اگر واقعا کار علم به اینجا بیانجامد که اینقدر بحث بکنیم که نهایتا مخاطب ما بگه بابا بلم کنید، نخواستم، مخاطب ما بگه بابا پشیمون شدم، مثلا از سوال کردن پشیمون شدم و احساس بکنه ما دردش رو نمیتونیم درمان بکنیم، به نظر من کار علم توفیق نداشته، نهایتا باید بالاخره به یک دستورالعمل روشن برسه. من به همین مقدار اکتفا میکنم چون منتظر هستم که به اون بخش اصلی کتاب که پاسخ به اون سوال هاست بیشتر پرداخته بشه. البته از این مقدار هم استفاده کردم، اما برای این منظور احساس میکنم که ما وقت بیشتری در اختیار ناقدان بگذاریم و استفاده بیشتری کنیم.
چون من یه فرصتی هم میخوام سوالات دوستان رو فقط بخونم که هر کدوم رو سلاح دونستیم برایش زمان رو
من برمیستم. سعید دوستان عرض کنم خدمتون، حالا من واقعا باید این تذکر رو بدن به ما، واقعا من فکر کنم حالا عذر نیست، واقعا واقعیتی است باش 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 مواجهه میگرشه بردن این که بتونیم واقعا با یک تعامل همکاری بدن دست جمعی بهتر. نکته مهمی که آنجا آمد در ازدار شما بیان میخوام مطرح کنم و بعد بیان در واقع دقیقا در همین بهتر دومی که گفتید. ببینید مسئله این که ما میخواییم از موادی شروع کنیم و بحث نظری بزنیم، مسئله اینه که ما تا برای خودمون به عنوان معلم شفاف نباشه چارچوب نظری در دلالت و در حوزه کاربرد در نوسانی فهم بنده اینه، یعنی اصلا عرض بنده نیست که از داری یا مهندسین این کتاب چرا مثلا مفصل مخاطب بودند، نه اصلا لازم نیست مخاطب بیاد تو این کتاب، اما فهمی که من از این عبارت مختصر دارم این است که در ذهن مهندسین محترم گویی یک مکتب واحد منسجمی شکل نگرفته که به تبعش حالا امتدادش چی میشه، به تبعش وقتی نسبت اخلاق و معنویت در این ابتدا خوب شفاف نشده نوسان بین اینکه حکم لزوم مربی اخلاقی با مربی معنوی چه تفاوت‌های فاحشی داره در توصیه‌ها رعایت نشده. یعنی ما یه بحث خیلی مهم رو داریم که البته اجمالاً مد نظر داره، نه که اصلا نظر نبوده، جای جایی کتاب توی بخشا به این نظر بوده که در واقع همین بحثی که مثلا مطرح شده خیلی هم این تکرار شده که در واقع برای مراتب عالی معلمای خاص، برای مثلا مراتب دانی معلمای عمومی تر هر کس به همون میزانی که در واقع کسب اخلاق و معنویت کرده میتونه دستگیری کنه. خب این مسئله یک ایده کلیه، دقیقاً به همون میزان کلی که آدم اجمالاً میتونه بفهمه که اخلاق یه مرتبه مثلا حالا نازل‌تر یا خاص‌تر نسبت به، یعنی محدودتر نسبت به مثلا معنویت یا روش و سلوک کمال. اما دقیقاً اینکه شما وقتی میخواید وقتی پرسشاتون پرسش‌های مردفکنه، اون پرسش‌های که از کادید مطرح کردید یا شبهاتی که ناظر به لزوم استاد مطرح کردید، ماشاءالله همه موارد احصا شده، پاسخان باید مردفکن باشه. به این معنی که شما باید دقیقا مشخص کنید که مرز اخلاق و تربیت در جهان بینیتون در اون مکتب علمیتون چیست، نوسانی که اونجا پیش میاد یا نوسانی که در پیروی از استاد پیش میاد نظر نظرن. بحث پیروی از استاد خیلی بحث مهمیه، اما فهم بنده اینه که اگر این بحث ها مثلا از این افران مثلا غزالی بپرسی، مثلا رومان کسی که صاحب مکتب، او بر اساس مکتب شما اول میگه که اصلا کدوم استاد داری میگی، برای چه کسی، در چه شرایطی، در چه مکتبی، تا هم به شما بیان که لزوم پیروی یا عدم لزوم پیروی. از اون آخر تفاصیل اومده ها هست، اما دقیقا تو همون تفاصیل دارم احساس میکنه که خب این دیدگاه بر اساس یک مکتبه، این دیدگاه بر اساس یک مکتبه و لزوما اینا کنار هم نمیشینن. اگر واقعا این کتاب این گونه بود که صرفا بر اساس یک مکتب پیش میرفت، اصلا من ملاحظه اولا من کلا مطرح نمیکردم، ولی الان دقیقا احساس من اینه که اون اتفاقی که توی بخش دوم کتاب افتاده عبارت است از نوسان و کنار هم جمع شدن دیدگاه‌های مختلف به خاطر اینکه اون چارچوب فکری ها رو میگم کاملا پراکنده است، نه این هم واقعا بی‌انصافی است. انسجام یعنی به همون میزان که انسجام اینجا ضعف داشته، اونجا هم توصیه‌ها مبتلا به نوسان شده. ببینید این بحثی که همین نسبت به ضرورت در واقع پیروی از مربی، یا این بحث که این نکته آخر هم میگم دیگه با دوستان میکنم میکروفون رو، این بحث که اساسا آیا باید مربی توجیه بکنه متربی رو نسبت به وجه مسئله یا نه، یا باید متربی پیرویش رو همینجوری در واقع چوم چرا نکنه یا چوم چرا بکنه. اینو خب کم حرف نزدن در موردش. اصلا یکی از ملاحظاتی که ببینید وقتی ما از نقطه آغازین درست رو ازش رو نکنیم اینجوری میشه. یکی از ملاحظاتی که اصلا گفتن مربی نیاز هست به خاطر این که گفتن متربی صلاحیت اصلا بحث در واقع برش برش نیست. اگه متربی همچین صلاحیت داره بذار اصلا همچین سوال بی‌معناست. یعنی همچین سوال دقیقی نیست، سوال منحله. توی برخی از مکاتب و میکردها برخی از پرسش‌هایی که از قبل مطرح کردید منحله. هر پرسشی در واقع پرسش معنادار نیست و این یک بخشی از در واقع اتفاقی که افتاده. فرصت نیست، شاید یک فرصت رو بهتر میشد گفتگو کنیم. من بازم تشکر میکنم، از فکر میکنم اصل شجاعت به اقدام و اصل این بحث کل این بخش کلیات به نظرم خیلی ارزشمندی که اصلا چون ما داریم توی همین حوزه ها آثاری رو که بدون نظر به این مسئله که ما بدون اتخاذ مبنا نمیتونیم کاری بکنیم کاری نمیشه میشه، این نظرم خیلی ارزشمنده. اما عرض بنده اینه که من دقیقا دارم میبینم اونجا که من میفهمم که بخشی از نوسانی که توی این در واقع بخش دوم هست در مثلا بحث اطاعت، در مثلا بحث ارادی بودن فعل متربی یا غیر ارادی بودنش و عقلانی بودنش و غیر عقلانی بودنش دقیقا ناظر به اینه که اون بحثای متناظری که باید توی مبانی حل می شده هم نشد. و الا ما هم مدافعی نیستیم که این کتابی که کاربردیست به بحث نظری و تئوریک برای خود صورت مفروض برگزه. خیلی خواهیم
خیلی خیلی ممنونم دکتر. من اجازه میخوام که چند تا از سوالات حضار رو عرض کنم خدمتتون. بعضیاش یه جورایی سوال نیست، یعنی خودشون یه برداشتی رو فرمودن انگار که مثلا تأیید یا عدم تأیید میخوان از این دیگه. من به ترتیبی که تقریبا دستم رسیده میخونم. کسایی که من میخونم اگر خودشون علاقه من باشن میتونن شفاهی هم نکتهشون رو بفهمن. یه سوالی اومده، اولین سوالی که همون اوایل جلسه اومده، اسم ننوشتن، اگر کسی که حاضره میخواد خودشون شفاهی بگن میتونن شفاهی بفهمن اگر من از رو بخونم. فرمودن که با سلام و تشکر، آیا این کلاس های اخلاق که بعضا مرسوم است و هر هفته هم یکی از علما تشریف می آورد فایده دارد یا ضرر؟ نبودنش بهتر نیست؟ دو، اگر متربی بعد از مدتی که مثلا این مدت قابل اعتناست و از اون تأثیر بلکه تأثیرات پذیرفت ولی متربی متوجه شد که مربی کاستی بلکه انحرافی دارد، مثلا اخلاق را فردی و انزواگرایانه و به دور از جامعه و سیاست تزریق نموده، آیا قابل جبران است؟ لذا بهتر نیست مثلا خودمان به کتب اخلاقی مراجعه نماییم تا این گونه اشکالات پیش نیاید؟ سه، این که مثلا کلاس هایی حول یک متن اخلاقی عرفانی تشکیل شود، آیا این کلاس کلاس اخلاق است و آن مدرس مربی است؟ چهار، مربی اخلاق چگونه مثلا حسد را از متربی برطرف می کند؟ مگر مربی ولایت تکوینی دارد؟ این یکی از سوال ها بود. بعد یه سوالی از محضر آیدوتو خاکبان داشتن، فرمودن که مرحوم علامه حب عبودی را مخصوص نمیدونم چی آخر می داند، بیشتر به امت می خورد، و این نشانه تقدم رتبی و تأخر زمانی حب عبودی است. یعنی در واقع انگار که نقد فرمایش حضرت رو که درست تقدم رتبی داره اما تأخر زمانی داره حب عبودی.
اگر ارجاع بدن آدرس بدن ممنون میشه.
بله، حالا اسمم ننوشتن. بعد نوشتن که اشکال و اضافه کردن رفتارگرایی مقسم سنت اسلامی و رفتارگرایی ظاهرا در سنت اسلامی نیست. من حالا اینجوری میخونم، مقسم سنت اسلامی. این هم یه نکته بود. بعد دوباره از محضر دکتر خاکبان درخواست داشتن در صورت امکان جناب دکتر خاکبان قدری در مورد نظام حب که مکتب عرفانی علامه طباطبایی است و بدان اشاره کردن توضیحات ارائه بفرمایند، که خب تو این جلسه الان دیگه نمیشه این انتظار رو داشت، یعنی وقتی باید در محضر خدای دکتر باشیم که مفصل. آیا در مکتب فوق همچون سایر مکاتب اخلاقی و سلوکی به ریز رفتارها و پدیده های نفس از قبیل غزائل و فضائل پرداخته نمی شود؟ که باید یه وقتی در مکتب دکتر باشیم برای این مسئله. دوباره یه سوالی از خدمت آقای عالمزاده نوری داشتن که منظور حضرت عالی در این که بین این دو نظر، یعنی استاد تو علم تو و دیگری نگوید استاد باید باشد، تعارض است. فرمودی تعارضی است. و حال اینکه تعارض نظر نمی آید مگر نه این است که استاد دو نوع است و انسان قبل از استاد خاص باید استاد ظاهرا عام می‌خواستن نوشتن عالم، باید استاد عام ببیند و استاد عام همه چیز را شامل می‌شود. پس نمی‌توان گفت تعارض است بین استاد عام و استاد خاص. یعنی گویا مثلا اون علم تو رو استاد عام دونستن، استاد خاص رو اونی که توصیه کردن. بعد سوال بعدی نوشتن خدمت آقای دکتر پاکبان، فرمودید مترقی اول باید مراجعه کند به مکتب. با حال اینکه خود استاد عالمزاده یکی از وظایف استاد در فصل چهارم را تعلیم دانستن، و تعلیم چگونه میتواند نتیجه بدهد؟ آیا بدون مربی؟ یعنی در واقع اینگار که از موضع حضرت عالی دفاع کردن که خود همینم مراجعه مکاتب بخشی از وظیفه مربیه. حالا دیگه اینو میتونیم تو همین فرمایشات راجعه. بعد از محضر آیه عالمزاده نوری پرسیدن که در تفکیک میانه و در تفکیک و تمایز میان تربیت اخلاقی و تربیت معنوی، فرمودید در جوامع سکولار و ملحد هم تربیت اخلاقی معنا دارد. آیا این بیان بدان معناست که تربیت معنوی در آن جوامع معنا پیدا نمی کند؟ اگر آری چرا؟ این مجموعه سوالاتی بود که تاله دست دو سوالم بود که خدا جسور اسلامی شفاهی پرسیدن. من قبل از این که در واقع آخرین استفاده را از محضر آجای عالمزاده بکنیم به خاطر وقت اون که رو به اتمامه، دوستان نکته عرض بکنم. نکته اول این که یکی از پارامترهای اخلاق نقد اینه که اثر نقد بشه نه مؤثر، که یه شاخش میشه انگیزه خانی، که انگیزه خانی نشه. و اون چه که از نقد کتاب و اثر صورت میگیره، قطعا شما بزرگواران هم حمله بر نقد مؤثر نمی کنین. یعنی خود حاج آقا رو که، یا نویسنده هایی که به تبع ایشون، و اثر داره نقد میشه و با روی باز حاج آقا هم که استقبال میکنن از این نقد ها. نکته بعدی که خیلی مسئله مهمیه و ای کاش این کم کم تو جامعه ما هم شکل بگیره، هویت جمعی علمه. یعنی علم اساسا تو جهان امروز خیلی اینجوری تولید نمیشه یه نفر بشینه گوشه کتابخونه خودش یه علمی تولید بکنه و نقطه سر خط. علم توی رفت و آمد و گفتمانها، گفتگوها، گفتمان رو اشتباه به کار بردم، گفتگوها و همین دیالوگها شکل میگیره. چه بسا یه نفر یه مقاله چند صفحه‌ای مینویسه، یکی نقد برام مینویسه، این پاسخ میده، اون یکی میاد در دفاع، میبینی کم کم یک نظریه اصلا ممکنه شکل بگیره. یعنی برکت این جلسات گفتگو و نقد به اینه که انشالله به سمت رویکرد هویت جمعی علم پیش بریم. خب در انتها دیگه در محضر آقای عالمزاده نوری هستیم به مدت کلا یک رو تا انتهای وقت مونده، اگرم حالا هر جلسات کوتاه‌تر باشه بیشتر هم بکنیم. در خدمتتون هستم. صلوات کنید بر محمد.
بعضی از سوالاتی که عزیزان نوشته بودن بازگشت داره به محتوای کتاب، یعنی این که خب تو خود کتاب پاسخ داده شده، مثلا این که بالاخره استاد عام استاد خاص، جمع بین این که استاد علم توست و نیاز به استاد داری، اینها در محتوای کتاب بهش پرداخته شده، مفصل هم پرداخته شده. و من فکر کنم که الان وقت جلسه رو به اون نگیریم. بله همونطور که می‌فرمایید ما ابتداءً باید از علم خودمون استفاده بکنیم، اون وقت اگر از علم خودمون استفاده کنیم، من عمل به ما علم و رسه الله ما لم يعلم و آیات فراوانی که برای این مسئله دلالت داره، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا و امثال اینها که دلالت این جمع مسئله هست. منتها نهایتاً این که به هر حال سوال اصلی اینجاست، به هر حال اگر که ما اکتفا بکنیم به همین دانسته های خودمون و دنبال استاد نریم، کار درستی انجام دادیم؟ یا اینکه موظف هستیم در مسیر حرکت سلوکی و اخلاقی خودمون بریم راهی باز بکنیم برای رسیدن به یک استاد و یک تلاش عقلایی پیگیری داشته باشیم برای اینکه از دیگری تو این مسیر استفاده بکنیم؟ یه نکته دیگه ای که نوشته بودن که به اصطلاح آیا کتاب این کلاس‌های اخلاقی مفید هست یا مفید نیست و بهتر نیست ما بریم کتاب اخلاق بخونیم اگر استاد منحرف بود چیکار بکنیم؟ ببینید ما در این اثر به دنبال این هستیم که بگیم برای این حرکت مثل سایر کمالاتی که ما تو زندگی فردی خود دنبال می‌کنیم حتما احتیاج به راهنما هست.
این راهنما هم فقط دانشی نیست، یعنی نقشش فقط این نیست که اطلاعات ما رو افزایش بده. چطور ما برای یاد گرفتن رانندگی، شنا، خوشنویسی، تکواندو احتیاج به مربی داریم؟ مربی چی کار میکنه؟ مربی توی آموختن این مهارت ها یا برای آشپزی، خیاطی، راهنگری، اینا احتیاج به مربی داره. مربی چی کار میکنه با ما؟ آیا فقط به ما میآموزد یا بالای سر ما میایستد، همراهی میکند و جزئیاتی رو برای ما بیان میکنه؟ این که فقط بریم کتاب بخونیم، خب الکلام الکلام، اگر احتمال انحراف استاد هست، احتمال انحراف اون کتاب ها هم هست. اگر که این اساتید اخلاق توی درس های عمومیشون مثلا فرض بکنید موثر نیستن، این همین حرف رو میتونیم بیاریم توی کتاب ها. خب کتاب ها ممکنه بعضیشون موثر نباشن یا تناقضاتی با هم دیگه داشته باشن، همه حرف ها بالاخره باز توش میاد. به هر حال ما یک روش عقلایی داشته باید داشته باشیم، اصرار بر این مسئله، یک روش عقلایی باید داشته باشیم، مثل همه کمالات دیگری که در زندگی شخصی خودمون دنبال میکنیم و در به دست آوردن همه کمالات دیگر و حرف و مهارت ها و فضائل یک کس دیگری میتونه به ما کمک بکنه. ما در مسیر حرکت اخلاقی معنویمون که عمده در واقع حیات ما باید بر اون مبتنی باشه، هم احتیاج به راهنمایی و احتیاج به استفاده کردن از دیگران داریم. عرض که فرمایش حاج آقای لطیفی که فرمودند که نوسانی در محتوای کتاب وجود دارد، به خاطر نوسانی که در چارچوب نظری و به اصطلاح مبانی اولیه کتاب وجود داره، من ضمن این که و ما عبر و نفسی و انفسنا، من تبرئه نمی کنم مؤلفان رو از این که منتها ای کاش فرصت می بود و ما استفاده می کردیم از محضر جناب آقای لطیفی در نشان دادن این نوسانات. ممکنه در مقابل فرمایش ایشون که ادعا می کنن نوساناتی وجود داره، بنده هم اینجا صراحتاً ادعا بکنم نه خیر، هیچ نوسانی وجود نداره و تمام آنچه در این کتاب آمده است اینا با هم دیگه قابل جمع است، تمام اینها با هم دیگه قابل جمع است. اینا رو باید به صورت موردی نشون داد که مثلا فرض کنید اینجای کتاب و اونجای کتاب نمیشه. در باب تربیت عرض شود که اخلاقی معنوی در جوامع الحادی سوالی نوشته مکتوب خوندن، به نظر بنده میرسه در جوامع الحادی به یک معنا تربیت معنوی وجود نداره. یعنی اگر مخاطب عالم معنایی رو قبول نداشته باشد، به هر درجه و مرتبه‌ای و معنایی از عالم معنا اگر قبول نداشته باشد، خب هیچ دیگه ما کاری نمیتونیم بکنیم مگر اینکه تربیت معنوی رو اینطوری معنا بکنیم که ما بیایم تو قدم اول اثبات بکنیم عالم معنا را. اولین قدم اینه که عالم معنا رو اثبات بکنیم و او رو قانع بکنیم برای اینکه فراتر از این روابط محسوس مادی حکایت دیگری هم هست. خب حالا هست، میشه به اونجا هم ارتقا پیدا کرد، خیلی خب بسم الله. این مرحله بعدش اون وقت میشه دستگیری بکنیم و ببریم اون روابط رو برای او به اصطلاح امکان پذیر بکنیم. به این معنا تربیت معنوی از صفر وجود داره. نکته دیگه‌ای که وجود داره در تربیت معنوی اینه که خود ماهیت عالم معنا باید بیشتر از تربیت معنوی روشن شده باشه. یعنی کاری که توی نظام تربیت عرفانی ما اتفاق افتاده، ما یک دستگاه هستی شناختی عرفانی داریم که اومده عالم رو تفسیر کرده، یعنی عالم به اصطلاح مراتب هستی شناختی عالم رو، نظام چینش نظام هستی رو بیان کرده، گفته این خبرها هست علاوه بر اون روابط فیزیکی که ما دور و بر خودمون مشاهده میکنیم، این خبرها تو عالم هست. بعد خب حالا بسم الله وقتی میخوایم که ما ارتباط برقرار بکنیم با این خبرها، ارتباط وجودی برقرار کنیم با این خبرها و وجود خودمون رو تا به اونجا توسعه بدیم، چه باید بکنیم؟ اون وقت منازل سلوک رو تعریف کردن بر اساس اون هستی شناسی که داره. درست همینه که در تربیت معنوی این باید اتفاق بیفته. ما تو این کتاب دایی نداریم که همه اینها رو به اصطلاح مطلب، نه همش مقدم، این از صفر صفر. اون کسی که ابتداءً میخواد مسیر حرکت معنوی و اخلاقی رو شروع بکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، چیکار باید بکنه؟ ما میگیم که تو به اطلاعات خودت اکتفا نکن، یک حرکت معقولی داشته باش برای اینکه به ثواب دست پیدا بکنی. یکی از توصیه‌هایی که میشه به چنین کسی کرد اینه که تو باید بری یه سری تو این زمینه اطلاعات جمع‌آوری بکنی، کتاب بخونی، به تعبیر آقای پاکبان با مبانی آشنا بشی. یکی از توصیه‌هایی هم که حتما باید به چنین کسی داشت اینه که تو باید بری برای خودت مشاورانی پیدا بکنی و تو این مسائل، خصوصا مسائل بغرنج زندگی و مهم زندگی، از عقول دیگران هم استفاده بکنی. هر چی مشاور هم واجد صلاحیت بیشتری باشد بهتر خواهد. بعد این مشاور در بین این مشاورانی که تو بهشون مراجعه میکنی ممکنه آروم آروم به این مرحله دست پیدا بکنی که بعضی از این مشاورها قابلیت این رو دارن که با تو همراهی بیشتری بکنن و این مسیر رو به کمک همدیگه مثلا یا به استمداد از او دقیقتر، کاملتر و مطمئنتر طی بکنی. اون میشه مربی. من اجمالا همین مقدار اکتفا میکنم. ای کاش باز یه فرصتی در اختیار ناقدین قرار بگیره یا اگر سبب بتونه در یه صورت دیگری ما استفاده بیشتری بکنیم انشاءالله. من تشکر هم میکنم از همه اساتیدی که اینجا تشریف دارن، فضلای ارجمندی که در جمع ما حاضر هستند و مجموعه دفتر تبلیغات اسلامی که امکان چنین جلسه ارزشمندی رو فراهم آوردن. والحمدلله.
خیلی خیلی تشکر میکنم از محضر اساتید، چون دیگه وقتمونم تقریبا تموم شده دیگه، یه ذره مردم خیلی حوصله دعوا ندارن دیگه، بس برای امروزشون هسته. حالا انشاءالله من اساتید میخوام اگر اجازه میدن ما این کل این نقدا رو اگر اساتید صلاح میدونن اصلا فردی ها رو داشته باشیم که رو چیزایی که فرصت نشود یا اگر صلاح بدونید هر چیزی صلاح بدونید. من از حضار محترم و حوصله‌ای که به خرج دادن تشکر ویژه میکنم. آرزوی محضرتون که قرفه پژوهشکده اخلاق و تربیت تو همون سالن پشتیه و دوم یا سومی باید باشه. آثار دیگه‌ای که یه جورایی شاید تکمیله این کلام پروژه است در کنار این کتاب اونجا میتونیم ببینیم، مثلا برای همین معنویت یه پروژه خیلی سنگین که آقای دکتر شاکر نژاد اجرا کردن و الان تو مرحله ارزیابیه، ارزیابیش هم تقریبا تموم شده دیگه، بلکه انشالله امسال زیر چاپ بره، مؤلفه های مفهوم شناسی معنویته. یه پروژه خیلی سنگین و خیلی مفهوم شناسی و خاصیه که ایشون اجرا کردن. میگم آشنایی با ایشون نشه، خود ایشون آدم دقیق و نظری هستن و یه کار خیلی خاص انجام دادن. همین هم بودیم پیچیدگی های مفهومی اونجا، پروژه هایی که انجام شده، کتاب هایی که چاپ شده، پروژه هایی که در دست انجامه و حتی پروژه هایی که موضوعاتشون تصویب شده آماده ارائه به پژوهشگرانه. یعنی اگر کسی آماده همکاری باشه میتونه توی اون پروژه هایی که هنوز کسی اونها رو سفارش نگرفته اونجا اعلام آمادگی بکنه و شرکت بکنه. حالا در قالب پایان نامه هاشون یا پروژه هایی که خودشون مستقیم میخوان کار بکنن دعوت میکنم از قرفه پژوهشکده، حالا البته فعلا مرکز اخلاق و تربیت، دیدن هم بکنن. خیلی خیلی صمیمانه تشکر میکنم از حوصله‌ای که به خرج دادین. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. صلواتی نایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.